و که لیگ قهرمانان سال 2020 آسیا انتخاب شد. خیلی متشکرم از همراهیتون.
پیک نیمروزی.
شنوندگان عزیز و ارجمند، خیلی سپاسگزاریم که به خبرهای این ساعت توجه کردید. میریم به سراغ دوستانمون در پیک نیمروزی و میشنویم گزارش‌های این دوستان رو. خانم مجلسنی سلام، حال شما چطور؟
درود بر شما آقای رئیسیان، متشکرم. من که عالی هستم، امیدوارم که شما و شنوندگان عزیز
ان شاء الله همه سلامت باشید.
ان شاء الله دعوت می‌کنم که همراه پیک نیمروزی باشید.
به تازگی رئیس اتحادیه فروشگاه زنجیره‌ای اعلام کرده که قرار تخفیف‌ها از روی برچسب قیمت قفسه‌ها برداشته و فقط در پای صندوق محاسبه بشه.
چرا اساساً باید نام همسر رئیس دانشگاه در واقع روی اون گذاشته بشه؟
خبرگزاری رویترز باز هم یک روز قبل از انتشار رسمی گزارش آژانس اعلام کرد ایران فعالیت‌های توسعه‌ای و تحقیقاتی برای تولید اورانیوم فلزی را آغاز کرده است و البته این برشی مغرضانه از بخشی از اطلاعاتی بود که ایران خود به آژانس داده است.
۳۶۱۰ شماره پیامک پیک نیمروزی، شما عزیزان هم میتونین از این طریق با ما همراه باشید. اما شنونده‌ای پیامک دادن که با وجود کاهش شدید قیمت ارز، قیمت میلگرد رو افزایش دادن و باعث رکود ساخت و ساز مسکن شدن. یه پیامک دیگه هم داریم در همین رابطه، گفتن که شما واسه 3000 تومان قیمت بالاتر تخم مرغ همه رو میارین تو برنامه‌تون، چرا به قیمت آهن پس نمیپردازید که از قیمت جهانیش دارن گرونتر میفروشن؟ قطعا و حتما همکاران من به این قضیه هم خواهند پرداخت. اما بعد از اون که مشخص شد برخی تخفیف های شرکت های زنجیره‌ای غیر واقعی است، این فروشگاه ها اعلام کردن برچسب به تخفیف های خود را حذف میکنن. همکارم حسن علی مردانی گزارش میده.
پشت پرده برخی از تخفیف های فروشگاه های زنجیره‌ای زمانی بیشتر به چشم اومد که قیمت کالا بعد از تخفیف هم از قیمت درج شده روی اون کالا بالاتر بود.
کالا روش خورده، قیمت مصرف کننده 18000 تومان، اومدن اینجا زدن 19600، 19600 و آف زدن، زدن 19120.
این تفاوت قیمت ها در برخی فروشگاه زنجیره‌ای موضوعیه که مدت هاست مورد توجه بازرسان قرار گرفته.
این فروشگاه زنجیره‌ای اومدن کمک مردم یا اومدن که مردم رو نابود کنن؟ متاسفانه دستشون تو جیب مردمه که بدجور هم تو جیب مردمه، مایحتاج عمومی مردمه.
مردم خواهش میکنیم قیمت های مصرف کننده روی کالا رو دقت کنن.
اتحادیه از خودشونه، یعنی فروشگاهی هم که داره تخلف میکنه ما رو فروشگاه خودشونه، خودشون همشون رد مدیره همون اتحادیه فروشگاه زنجیره‌ای کشوری هم دیگه.
به تازگی رئیس اتحادیه فروشگاه زنجیره‌ای اعلام کرده که قرار تخفیف ها از روی برچسب قیمت قفسه ها برداشته و فقط در پای صندوق محاسبه بشه.
کالاها روشون یه دونه قیمت مصرف کننده درج میشه. ما توی فروشگاه های در واقع برچسب قیمتی داریم که روش داره قیمت مصرف کننده، بعد مثلا گفتیم اینقدر تخفیف میدیم اینقدر میفروشیم. ما با فروشگاه زنجیره هماهنگ کردن که دیگه اون قیمت مصرف کننده روی شلف لیبل ها نخوره، فقط قیمت فروشمون بخوره.
اما اونطور که مشتری های فروشگاه زنجیره‌ای میگن این اتفاق نیفتاده و اگه بیفته خرید رو برای اونها سخت میکنه.
تخفیفاشون بله درد شده بود.
به نظر شما اگه این تخفیف ها از روی قفسه ها حذف بشه، مقدار تخفیف ها آیا تو خرید شما تأثیری داره؟
خب بر اساس اون قیمت های تخفیف شده مشخص میشه، خیلی بهتره و آدم میتونه بدونه که چه فرقی داره، چند درصد تخفیف خورده، جنسی میگیری که تخفیفش بالاتر باشه.
به نظر من این باز مشکلی رو حل نمیکنه، چون الان یه جو بی‌اعتمادی ایجاد شده. حالا صحبت هایی که حالا بین مردم هست که بعضا من شنیدم که حتی قیمت های روکالاها بیشتر چاپ میشه که این تخفیفاتی که داده میشن تازه برمیگرده به قیمت اصلی.
البته اونطور که کارشناسان حوزه بازرسی اصناف معتقدن، بعیده که فروشگاه ها تن به حذف درج تخفیف هاشون بدن. آقای محلوجی، کارشناس بازرسی اصناف:
به نظرم حذف تخفیف از روی شلف ها باعث میشه که یه جوری سوء استفاده شرکت های زنجیره کمتر بشه. ببین، شما دیگه اونجا میری نیازی که داری رو میخری، وقتی ندونی چقدر اون میخواد آف برات بذاره، شما میری مثلا نگاه میکنه با پنیر پیتزا مثلا انقدر نگاه میکنه، میگه حالا من پنیر پیتزا نمیخوام تو خونم، ولی میبینم مثلا یه 40% آف گذاشته. این خودش یه انگیزهی به مشتری میده که از اینا خرید کنه، و به خاطر همین من بعیدم میاد که این شرکت های زنجیری زیر بار این قضیه برن که اون آفاشون رو وردارن. یعنی قطعا فروششون به یه حد زیادی میاد پایین، اون فروشایی که دارن، میگم چون انگیزه از مردم سلب میشه دیگه. من حالا بخرم به امید اینکه آیا اینجا آف بهم میده یا نمیده.
اما در خصوص چگونگی اجرای این طرح، اتحادیه فروشگاه‌های زنجیره‌ای تمایلی به توضیح بیشتر نداره. از راهکار حذف درصد تخفیف‌ها در قفسه‌های فروشگاهی، مثل تجربه حذف قیمت‌ها از سایت‌های خرید و فروش خودرو و مسکن به جای تنظیم بازار اونها یاد میشه، که کمکی به واقعی شدن قیمت‌ها نکرد.
شما هم نظرتون رو راجع به این گزارش به 3610 برامون ارسال کنید.
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای مجازی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز بگید. پیک نیمروزی.
نامگذاری یک بیمارستان دولتی در ارومیه حاشیه ساز شده. نام این بیمارستان 300 تخت خوابی به نام کوچک همسر رئیس دانشگاه علوم پزشکی این شهر نامگذاری شده. برخی منتقدان میگن بیمارستانی که با هزینه دولت ساخته شده چرا باید به اسم کوچک همسر رئیس دانشگاه علوم پزشکی نامگذاری بشه. اما دکتر آقازاده، رئیس دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، در این باره توضیحاتی داره که به اتفاق میشنویم.
اسم گذاری که هست توسط گروه زنان دانشگاه علوم پزشکی در هیئت رئیسه مصوب شده و هیئت امنه هم تصویب کرده.
یعنی بیمارستانی که در واقع با بودجه دولتی ساخته شده، چرا اساساً باید نام همسر رئیس دانشگاه در واقع روی اون گذاشته بشه؟
ایشون یکی از یعنی در واقع اعضای هیئت می بودن که حین عمل جراحی خودشون کار خونریزی مغزی شده. ما بگیم که مثلا بیمارستان دولتی چرا اسم شخص گذاشته؟ این ماورای قضیه است. چرا اسم کوچک؟ به خاطر اینکه معمولا اسم کوچک یعنی اینجا بیمارستان زنان زایمانه. بعد اولا یک اسم کوچکه، یعنی قابل چی میگن بیان کردنه. دکتر مهزاد، خب صدقیانی، ولی خب بالاخره صدقیانی هم همه میشناسن دیگه، ایشونو به اسم دکتر مهزاد میشناسن.
به هر حال صحبت هایی بود بعد از اینکه عکس سردر این بیمارستان بله. تو فضای بله گفته شده بود که استاندار هم وارد ماجرا بشه، تصمیم گیری
اونا گفتن همون استاندار سابق که هزار سعادت هستن، وزیر سابق که آقای قاضی چی میگن هاشمی بودن، اونا بالاخره تو جریان نامگذاری هستن.
خب صحبت‌های آقای دکتر آقازاده، رئیس دانشگاه علوم پزشکی ارومیه رو شنیدی در رابطه با نامگذاری بیمارستان دولتی به اسم در واقع همسرشون. نظر شما رو هم پذیرا هستیم. شماره پیامکمون هست 3610. اما به همون پیامک دادن و گفتن که از منطقه محروم بولان ماکو هستیم، سهمیه آرد عشایر هر سه ماه نفری 40 کیلو رو به هر سه ماه نفری 8 کیلو کاهش دادن و 6 ماه پول رو از مردم گرفتن، آرد نمیدن و هیچ کس هم جوابگو نیست. یه پیامک دیگه هم داشتیم، گفتن که 2 ماهه که وارد هیچ اتوبانی نشدم، در روستا هستم، ولی پیامک میاد که آن در واقع به صورت آنی از موجودی حسابم کم میکنن پولی رو. آیا دوربین های بقیه جاده ها هم پولی شده؟ 3610 شماره پیامک ماست. اما جابجایی قدرت در آمریکا این توقع رو به وجود آورده که در روزها یا ماهای آینده دولت بایدن از سیاست‌های خودش به خصوص در مسائل بین‌المللی رونمایی کنه. اروپایی‌ها هم به دنبال جایگاه خودشون هستن و موضع‌گیری‌های اخیر اونها درباره مسائل هسته‌ای ایران گواه این موضوعه. همکارم معظمی و گزارشی در این باره.
هیاهو برای هیچ شاید بهترین توصیف برای حال و روز طرفهای برجامی ایران باشد. آنها که هیچ یک از تعهداتشان را اجرا نکردند، این روزها با عوض شدن رئیس جمهور آمریکا و گویی برای تطهیر واشنگتن به تنظیمات قبلی خود برگشته و دوباره در جایگاه پلیس بعد قضیه هسته‌ای قرار گرفتند، غافل از اینکه این راه دیگر جواب نمی‌دهد. اینکه یک بار دیگر گزارش آژانس پیش از انتشار به رسانه‌های غربی درس کرده چیز جدیدی نیست، درست مانند برداشت‌های دلبخواهی و مغرضانه‌ای که از این اطلاعات شده. چهارشنبه هفته قبل خبرگزاری رویترز باز هم یک روز قبل از انتشار رسمی گزارش آژانس اعلام کرد ایران فعالیت‌های توسعه‌ای و تحقیقاتی برای تولید اورانیوم فلزی را آغاز کرده است و البته این برشی مغرضانه از بخشی از اطلاعاتی بود که ایران خود به آژانس داده است، هرچند که آژانس هم همان چیزهایی را که رسانه‌های اینچنینی می‌خواهند به بهانه گزارش علنی کرد، آنچنان که در بیانیه روز شنبه سازمان انرژی اتمی نیز به این موضوع اشاره شده است.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باید با پرهیز از ذکر جزئیات غیر ضرور در گزارشات خود از بروز زمینه‌های سوء تفاهم جلوگیری کند.
سازمان انرژی اتمی درباره تولید سوخت پیشرفته راکتور تحقیقاتی تهران که بهانه جدید جریانسازی علیه ایران شده نیز توضیح داده است.
در فرایند تولید سوخت پیشرفته برای راکتور تحقیقاتی تهران، اورانیوم فلزی یک محصول میانی است که آژانس از 2 سال پیش در جریان آن قرار دارد.
سازمان انرژی اتمی در ادامه به سابقه 20 ساله تحقیقات مربوط به اورانیوم فلزی در کشور ما نیز اشاره و تأکید کرده ایران گزارش این تحقیقات را در همان زمان به آژانس داده، ضمن اینکه بهره برداری از کارخانه تولید اورانیوم فلزی ماده 4 قانون مصوب مجلس برای فراهم کردن زمینه لغو تحریم ها نیز هست. حاجی دلیگانی نماینده مجلس:
این اتفاقا نقطه قوت جمهوری اسلامی هست که آنچه که در مجلس شورای اسلامی مصوب میشه دولت بایستی اون رو اجرا بکنه و این معنی تفکیک قوا رو هم به درستی تعیین کرده و نشون میده و دولت هم هرچند که ابتدا نقطه نظراتی داشت ولی وقتی که تبدیل به قانون شد دولت هم از اون طبیعتاً کمان که اعلام کرد تبعیت میکنه و اجرایی میکنه.
فؤاد ایزدی کارشناس مسائل بین الملل هم میگوید وقتی ایران NPT را اجرا میکند باید از حق و حقوق خود ذیل این معاهده، حالا چه تولید سوخت پیشرفته برای راکتور تهران و چه تولید اورانیوم فلزی باشد نیز بهره مند بشود.
میدونید ایران چون عضو NPT هست، این مواردی که ایران در ماهای گذشته انجام داده همش ذیل موارد استفاده صلح‌آمیز است. از این جهت اعتراضاتی که وجود داره جنبه سیاسی داره، جست سیاسی داره.
اقدامات گام به گام و فرابرجامی ایران یک سال پس از خروج آمریکا از برجام آغاز شد و در ماه‌های اخیر نیز با تصویب قانون لغو تحریم‌ها در مجلس ایران موفق شد با آغاز غنی‌سازی 20% و به دست گرفتن ماشه در موقعیت معادل 3 کشور اروپایی و آمریکا قرار بگیرد. تجربه هم نشان داده پاسخ ایران به بدعهدی‌های اروپا و خروج آمریکا از برجام باید برای آنها هزینه‌زا باشد تا به تأمین حق و حقوق مردم ایران منتهی شود.
کاری که داره کشور میکنه هم ذیل برجام تعریف شده، یعنی بنده 36 برجام اعلام کرده که اگر یک طرف این توافق به تعهداتش عمل نکرد طرف دیگر هم که ایران باشه میتونه به تعهداتش عمل نکنه، چون ما این رو متوجه شدیم که اگر هزینه این تعریف بشه اون وقت طرف مقابل میسنجه ببینه این هزینه رو من دادم ارزش داره یا نه.
در واقع موقعیت برابر ایران چیزی است که این روزها آمریکا، انگلیس، آلمان و فرانسه را آزرده و آنها در صددند تا اگر شده حتی با هیاهوی رسانه‌ای و بیانیه‌های اداری سخنگویان وزارت خارجه خود این موقعیت را تضعیف کنند. از سوی دیگر در آمریکا با جابجایی ساکنین کاخ سفید حتی هم حزبی‌های ترامپ سعی می‌کنند از او اعلام براءت کنند و این در کنار همه دلایلی که برای آن گفته می‌شود یک علت پنهان هم دارد. ترامپ آشکارا نشان داد آمریکا به تعهداتش بی‌اعتناست و حالا کسانی که پشت در کاخ سفید صف کشیدند می‌کوشند همه تقصیرها را بر سر او بریزند و دوباره جست رهبری جهان بگیرند. اما عصری نو در راه است، مردم دیگر گول دستکش‌های مخملی را نمی‌خورند.
اگر در زیر دستکش مخملی دست چدنی و پنجه چدنی باشه ما دستمون رو دراز نمی‌کنیم. اگر با لبخندی که زده می شود خنجری در پشت پنهان شده باشه ما حواسمون جمعه.
فقط خیلی سریع موضوع خدمتتون بگم که بعضی از شنوندگان برامون پیامک دادن و گفتن که در برخی ادارات و حتی مطب ها ازشون حق اضافه ضد عفونی گرفته شده. اگر که برای شما هم کمچین اتفاقی افتاده و هزینه ای دریافت شده در این رابطه، حتما به 3610 برامون پیامک بزنید تا حتما ما این موضوع رو پیگیری کنیم. خیلی ممنون از اینکه همراه ما بودید. روز بخیر، خدا نگهدار.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم،
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا حریم روشن
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
و ما از این دریچه به خورشید بنگرید، و ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
و ما از این دریچه به خورشید بنگرید، و ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. سلام و ادب و احترام به شما عزیزان و شنوندگان، همراهان خوب رادیو معارف. عصر روز شنبه‌تون بخیر باشه. 4 روز از بهمن ماه 1399 رو پشت سر گذاشتیم و نهمین روز از جمادی الثانی 1442 رو داریم سپری میکنیم. انشالله که این لحظه ها بر شما لحظه های خوب، خرم، شاد، مبارکی باشه و از زندگیتون همیشه به نور اهل بیت علیهم السلام گرم و روشن باشه. در خدمت شما عزیزان هستیم. از ساعت 14 خدمتون رسیدیم تا حوالی ساعت 22:10 شب که فرصت خدمتگذاری به ما داده شده، امیدوارم همراهیمون بفرمایید و برنامه های رادیو معارف رو در این نوبت کاری بشنوید. تا لحظات دیگه برنامه راهبرد رو تقدیمتون میکنیم. ساعت 15:30 زلال تاریخ رو خواهید شنید. برنامه پرسمان قرآنی ساعت 16 پخش میشه و ساعت 17 دوستانم در برنامه زنده به رنگ خدا تشریف میارن و این برنامه رو به صورت زنده تقدیمتون میکنن. این برنامه ما رو همراهی میکنه و شما رو همراهی میکنه تا لحظات ملکوتی از آن مغرب به افق شهر مقدس قم که ساعت 17:46 است و پس از اون هم ادامه خواهد داشت تا ساعت 18:20 که در این ساعت زمزم احکام رو خواهیم شنید. روایت کتاب رو ساعت 18:40 پخش میکنیم. قسمت 18 از قسمت 18 از کتابی با عنوان تالار پذیرایی پایتخت براتون بازخوانی میشه. کلام امام رو ساعت 18:55 خواهیم شنید و با شنیدن بخشای از سخنان حضرت امام خمینی قدس سره شریف به ساعت 19 میرسیم و خبر جهان اسلام. پس از اون برنامه مسابقه کتابخانی زنده یار مهربان از ساعت 19:15 آغاز میشه و سوالات امشب تقدیم شما میشه. این برنامه به مدت 1 ساعت پخش میشه. آیه ها و نکته ها ساعت 20:15 باغ تماشا و نمایش مسیح کردستان ساعت 20:30 کلام ناب ساعت 20:55 و اخبار معارفی رأس ساعت 21 تقدیم علاقمندان خواهد شد. پس از اون گفتگوی 21 رو خواهیم شنید با بررسی یکی از موضوعات روز و سپس برکرانه نور ساعت 21:30 آغاز میشه. آخرین برنامه این نوبت کاریست و تفسیر آیاتی از کلام الله مجید به بیان مفسر ارجمند قرآن حضرت آیت الله جوادی آملی. امیدوارم برنامه ریزی بفرمایید و بخش ها و برنامه مورد علاقتون رو در ساعت مقرر بشنوید. اگر نظر، پیشنهاد و انتقادی هم داشتید حتما با ما در میون بگذارید. همکاران من بی صبرانه منتظرن تا نظرهای شما رو دریافت کنن و برای ساختن برنامه بهتر از نظرات شما بهره مند بشن. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 خط تلفن روابط عمومی رادیو معارف 30553 هم سامانه پیام کوتاه ماست. به ساعت 14:50 رسیدیم. در این لحظه دعوت میکنم برنامه راه و برد رو بشنوید.
تکیه بر اسلامیت، ملاحظه ظالم نبودن و مظلوم نشدن در تعاملات گوناگون، راهبرد تکیه با آراء مردم، چون که مردم سالاری رو تشکیل میدهد، و راهبردهای از این قبیل، اینها کارهایی است که سیاستهای کلان و اساسی و راهبردهای اصلی نظام جمهوری اسلامی است برای رسیدن به اون آرمان ها.
راهبرد
جز دامن این خاک ممکن نیست، جایی مجال پر زدن باشه، واسم تو این دنیا به جز این خاک جا نمیتونه وطن باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا و عرض سلام و روز بخیر خدمت شما مردم عزیز و شنوندگان محترم شبکه رادیویی معارف. من حمید سوری با شما هستم در یکی دیگر از برنامه‌های راهبرد، کاری از شبکه رادیویی معارف که تقدیم شما عزیزان میشه و همراه دوستانم دقایقی در خدمت شما خواهیم بود تا مثل برنامه‌های گذشته به صحبت‌ها و فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی بپردازیم و مهمترین کلید واژه‌هایی که در صحبت‌های حضرت آقا مطرح شده رو به بحث و گفتگو بذاریم و انشالله بتونیم صحبت‌های راهبردی رو ارائه بدیم به شما مردم عزیز و شنوندگان محترم. لحظاتمون رو معطر کنیم همین آغاز برنامه با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد محمد محمد.
ان شاء الله که در پناه خدا باشید هر کجا که هستید، داخل و خارج کشور، و دارید صدای ما رو میشنوید. مهمان من در استودیو در این برنامه راهبرد جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر رنجبر هستند، دکترای علوم سیاسی و مسائل راهبردی از مؤسسه علمی پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه. آقای رنجبر خیلی خوش آمدید به برنامه.
متشکرم. بنده عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترمتون.
سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید. بی مقدمه بریم سراغ بحث و گفتگوی خودمون. آقای رنجبر، حضرت آقا در 19 دی ماه سال 1399
بله،
همین امسال صحبت‌هایی داشتند و گفتگویی داشتند که یک سری کلید واژه‌ها در اون مطرح شده و این رو هم برای شنونده‌های عزیز بگیم. همین کلید واژه‌های مطرح شده در صحبت‌های 19 دی رو انشالله در این برنامه ما راجع بهش صحبت می‌کنیم. بی‌اعتمادی به ایالات متحده آمریکا، کلید واژه‌ای که میشه کلی راجع بهش صحبت کرد. شاید نسل جوان ما که سن و سال کمتری دارن، خیلی سالهای انقلاب اسلامی، حتی پیش از انقلاب رو بیاد ندارن، این براشون سوال باشه. حاج آقای رنجبر، بی‌اعتمادی به آمریکا از کجا شروع شد؟ حالا اینکه چرا بی‌اعتمادی وجود داره، چرا باید ادامه پیدا کنه، چرا هرچی میریم جلوتر بیشتر میشه، سوالاییه که باز هم مطرح خواهم کرد
انشالله. بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خدمتون عرض بکنم که اعتماد سازی و اعتماد و همینجور بی اعتمادی حاصل یک تاریخچه از تعاملات بین دو تا واحد سیاسی یا دو تا حتی انسان میتونه در واقع شکل بگیره. در واقع اگه شما عنایت بکنید و تاریخچه تعاملات ایران حتی قبل از انقلاب با آمریکا رو بررسی بکنید، به یک نتیجه میرسید و اون این که هر مسئولی در ایران و هر دولتی که در ایران و نه فقط در ایران بلکه در کل منطقه و جهان به آمریکایی‌ها اعتماد کرد، اونها بعد از آنی که سوء استفاده کردند و استفاده‌های خودشون رو از اون بردن، تخته رو از زیر پای اون دولت یا اون آدم کشیدند و اون رو از بین بردند و به در واقع تبعید و به زندان و به اعدام و کشتن در واقع کشوندند. شما نمونه بارزش رو ما در تاریخ قبل از انقلاب ملاحظه می‌کنیم در بحث ملی شدن صنعت نفت. خب وقتی در ملی شدن صنعت نفت، آقای مصدق نه داعیه انقلابیگری جهانی داشت نه داعیه های مبارزه خیلی شدید با مثلا استکبار و اینها داشت. ایشون در واقع فقط یک داعیه داشت، بحث استقلال و ملی کردن نفت. شما ملاحظه میکنید که حتی به دولت آقای مصدق هم اینها رحم نکردند و کودتای علیه دولت مصدق رو، یعنی شاید بشود بگیم اولین کودتای آمریکایی ها در این منطقه، علیه دولت مردمی و مشروع و منتخب ملت ایران اتفاق افتاد. هیچ ربطی هم انقلاب نداره.
برخواسته از همون دموکراسی غربی،
دموکراسی غربی هم بود، بله، یعنی هیچ در واقع ارتباطی هم با انقلاب نداره. این همینجور ادامه داره، یعنی در واقع بعد از انقلاب هم به همین منوال بوده و نه فقط تو ایران. شما نگاه کنید، آمریکایی‌ها استفاده هاشون رو از صدام بردند و بعد خودشون حمله کردن صدام رو از بین بردن. آمریکایی‌ها استفاده هاشون رو از مبارک و بن علی و قذافی و حتی استفاده هاشون رو از مرسی که در آمریکا بود، داشت اونجا تحصیل میکرد و تدریس میکرد و تحقیق میکرد، اینها آمد برگشت مصر، انقلاب مردم مصر رو رهبری کرد. همین که آمدن مردم احساس بکنن که بعد از سالها که یک نظامی در رأس کشورشون بود، یه آدمی حالا اومده مثلا فرض کنید با رأی خودشون انتخاب کردند، تختر از زیر پای مرسی هم کشیدند و یک نظامی به نام جنرال السیسی فرمانده ارتش مصر رو آوردن جای مرسی گذاشتند. میخوام اینجوری خدمتون عرض بکنم آقای سوری عزیز که یک قدری اگر ما تاریخ بخونیم و وقایع موجود جهانی رو چه در گستره تاریخ مثلا فرض کنین حالا 200-300 ساله اخیر یا نه در همین تاریخ خیلی نزدیک خودمون بررسی که بکنیم، متوجه میشیم که اعتماد نسبت به یک رقیب سیاسی در عرصه تعاملات جهانی یک خوشبینی محض و نظریه‌ای هست در مسائل بین المللی، در روابط بین الملل به نام واقع گرایی، که میگه اصل بر بی‌اعتمادی بین در واقع دو طرف هستش، دو طرفی که در واقع میخوان کنش سیاسی و تعامل سیاسی با هم داشته باشن. لذا این یک چیز پذیرفته شده هست در بین همه در واقع حالا متفکرینی که واقع گرا هستن، واقع بین هستن، نه اینکه در واقع مثلا انسانهایی باشن که خوشبین باشن نسبت به مباحث و اینها،
یا بخوان متعصبانه
یا مثلا تعبیری رو حضرت آقا داشتن، فرمودن ادعی نمیدونن کعبه آمالشون ظاهرا آمریکاست و نمیخوان ببینن کج اهدی ها و بد اهدی ها و دشمنی های آمریکا رو نمیخوام ببینن. خب با آدمی که میگن حب و شیعومی و یسم، دوست داشتن زیادی و عشق زیادی نسبت به یک پدیده ای، کسی این آدم رو کروکور میکنه. وقتی که در واقع ما با اینها مواجه هستیم، شما هر چقدر هم از تاریخ بگی، هر چقدر هم از واقعیات روز بگی و خودشون با چشم خودشون بد عهدی ها و اون حالا نکاتی رو که باید تعهداتی رو در قبال ما انجام بدن مشاهده بکنید، اینها نمیخواد بپذیرن. که حالا انشالله من در بخش بعدی اون سه تا در واقع حالا میتونم بگم که نظریه و نظر و فکر راجع به این که ما چگونه باید با آمریکا باشیم رو عرض خواهم کرد.
بله. بسیار ممنون، سپاسگزارم از شما جناب حجت الاسلام و المسلمین رنجبر، کارشناس و تحلیلگر مسائل سیاسی و راهبردی. با ما همچنان همراه باشید شنوندگان عزیز با برنامه راهبرد. آه 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 آه